أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين وما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. در این سوره مبارکه شورا که مکی است، بعد از بیان اون عناصر محوری یعنی اصول دین مخصوصا وحی، فرمود برای بشر یه شریعتی رو خدا مقرر کرده است که این راه زندگی اوست. اگر مبدعی هست که بشر از اونجا شروع شد که هست، و اگر معادی هست که بشر به اونجا میرسد که میرسد، بین آغاز و انجام، بین اون مبدأ و معاد باید یه راهی باشد. انسان که از جای آمده به جای میرود، بالاخره یه راهی دارد. این راه به نام دین است که صراط مستقیم است و مهندسی این صراط هم به عهده خداست ولا غیر. برای تشخیص این راه هم دلیل عقلی و نقلی را حجت کرده است که به وسیله عقل و نقل ما این با این دو چراغ تشخیص بدیم صراط و راه کدام است. برای همه بشر این شریعت را قرار داد، منتها نام پنج پیغمبر علیهم آلاف و تحیط و سنا را میبرد که اینا انبیای اول العزم و دارای کتاب و شریعت خاصه هستند. مطلب مهمی که در این محور مورد عنایت است، آن اقامه دین با حفظ وحدت است، یعنی همه جمع بشن با هم دین را اقامه کنند. دینی که قائم نباشد قیم دیگری نیست، دین قیمن، دین را خدای سبحان قیم و قیم و قوام مردم قرار داد. مردم تا قائم بالقسط نباشند، قائم بالعقل نباشند، قائم بالعلم نباشند، توان اقامه دین را ندارند. قبلا ملاحظه فرمودید که قرآن کریم بین عالم و غیر عالم فرق گذاشت که این روشن است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یا در سوره مجادله فرمود عالم مؤمن و غیر مؤمن فرق دارد، غیر عالم فرق دارد که حسابش گذاشت. فرق دیگر این است که برخی عالمند، برخی قائم به علمند، برخی عاقلند، برخی قائم به عقلند. از اینها به قوم لقوم یعلمون به عنوان لقوم یعقلون یاد کرده است. چه اینکه در مسئله عدلن، بعضی عادلن، بعضی قائم به قسطن، برخی قوام به قسطن، اینا یکسان نیستن. برای اقامه ستون دین هم علم لازم است برای عده‌ای، هم قیام به علم، هم عقل لازم است هم قیام به عقل، هم عدل لازم است هم قیام به عدل. اگر کسی قائم به قسط بود، قائم به عقل بود، قائم به علم بود، توان اون را دارد که دین را اقامه کند. اقیم الدین. کسانی که اقامه نکردن دو گروه هستند. برخی هستند که در اثر ضعف و مانند آن در حفظ دین و اقامه دین غفلت دارند. بعضی ها اختلاف دارند، دین جدیدی میتراشند، نهله خاصی دارند. برخی ها اختلاف دارند، بعضی تخالف دارند، بعضی تفرق دارند، بعضی تناقض دارند. اینها را ذات اقدس اله جداگان ذکر. برخی ها یکتبون الکتاب و عیدی هم ثم یقولون هذا من عند الله. یه نه اینجوری هست، اینا اهل نهلن، اهل مذهب آفریدنن و مانند آن. از یه عده به عنوان اختلاف صاحبان اختلاف، از یه عده به عنوان صاحب تفرق. در سوره مبارکه بقره از اختلاف یه یاد کردون به مختلف الذین اوتوا الکتاب الا بعد کذا و کذا. در این آیه سوره مبارکه شورا از تفرق یاد کرده است. فرمود ولا تتفرقوا بعد و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. بعد از اینکه روشن شد حق چیست، اینا جداگانه از دین فاصله گرفتن، سعی کردن که یا دین را نفی کنند یا نهله جدید بتراشند، یا کافرانه با دین برخورد کنند یا منافقانه با دین. فرمود بدون تفرق این دین را حفظ کنید، زیرا حیثیت و عزت شما در همین حفظ دین است. و مشرکان این دین برای اونها خیلی سخت است. در سوره مبارکه صاد فرمود به این که مشرک توحید به دعوت به توحید به تفرق تو اتحادی در توحید برای اونها خیلی مشکل است. آیه هفت سوره پنج سوره مبارکه صاد این بود که این کار برای کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، بر مشرکین این کار بسیار سخت است که میگوین اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی الهتکم ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی المله الاخره ان هذا الا اختلاق. این که فرمود کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، برای آن است که اینا قبول و نکولشون به تصدیق و تکذیب نیاکانشون وابسته بود. گاهی می گفتن چون نیاکان ما این بت‌ها را می پرستن برای ما معتبر است. گاهی می گفتن ما چون توحید را از نیاکان ما نشنیدیم باور نمی کنیم. می گفتن به این که ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، ما نشیدیم که پدران ما موحدانه زندگی کنند، ما هم نمی کنیم. بنابراین اون چرا که اونها انجام دادن بر اساس انا وجدنا آبا علا امه ما عمل میکنیم، اون چرا اونها انجام ندادن بر اساس ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ما عمل نمی کنیم. در آیه پنج سوره همین سوره صاد فرمود به این که ان هذا لشیء عجاب، یه چیز تعجب برانگیز است که اینها شما را به توحید دعوت میکنن. اجعل الالهه اله واحدا، این همه بت‌ها رو ایشون گفته باطل است، فقط یه خدا حق است. ان هذا لشیء عجاب. خب تقلید کو با جهل علمی و جهالت عملی یه همچه اثر تلخی را هم به همراه دارد. فرمود به این که ان اقیم و دینه و لا تتفرق فی کبر علی المشرکین ما تدعو الیه. برای سخت است، برای اینکه اینها از نظر معرفت شناسی همین دو تا اصل را دارن که انا وجدنا آبا علی امه، ما همین حرف داریم، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما قبول نداریم، چیزی را میپذیریم که اونا گفته باشن، چیزی را که اونا نگفتن ما هم نمیپذیریم. بنابراین کبر علی المشرکین ما تدعو الیه. بعد فرمود الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یوری. مشیت الهی مستحضرید که حکیمان است، بدون حکمت نخواهد بود. گاهی در یک بخش با مشیت سخن میگوید، مثل همین آیه 13 سوره مبارک شورا که فرمود یجتبی الیه، یعنی به این دین، من یشا و یهدی الیه من یوری. گاهی از دو جانبه سخن میگوید، مثل که اونچه در سوره مبارکه عنکبوت آمده است آیه 21 که فرمود یعذب من یشا و یرحم من یشا و الیه تقلبون. تعذیب و تکریم برابر مشیت اوست. مستحضرید که مشیت او هم حکیمانه است، همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که سبحان من یا من لا تبدل و حکمت و المسائل، همینه دیگه. یعنی با هیچ تبستری نمیشود از خدا کاری بخواهیم که برخلاف حکمت باشد. تمام کارهای او حکیمانه است، پس مشیعت او حکیمانه است. اونجا که جای تعذیب است حکیمانه است، اونجا که جای تکریم است حکیمانه است. در جریان تعذیب آیات خلود مفصل گذشت که هم جهنم مخلد است، هم عده در جهنم مخلدن، از این جهت بحثی نیست. این بحثی که روزهای اخیر مطرح شد در کیفیت قدرت اله نبود که ذات اقدس اله قدرت دارد که جهنم را ابدی کند، اهل جهنم را در ابد بزند. سخن در عدل بود نه در قدرت. این که در قرآن کریم یک جا آمده جزا ان وفاقا، اونم درباره کیفر است نه درباره پاداش. درباره پاداش ما نداریم که جزا مطابق با عمل است، همش جزا من جاب الحسنه فلو عشر امثالها هاست فلو خیر من هاست به مانند آن. تنها جایی که سخن از جزا برابر عمل است فقط درباره کفر و سیئه و معصیت است که همون جزا ان وفاقا. سخن در این بود که اگر کسی عمری معصیت کرده است به همون اندازه باید معذب بشود، یا دو برابر یا سه برابر. ابد را چگونه باید توجیه کرد؟ با اینکه فرمود جزاء وفاقا. اون روایت نورانی که مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه نقل کرد که از حضرت سوال میکنن که این شخص در یه مدت معینی معصیت کرده است، چرا ابدا بسوزد؟ برای اینکه فرمود برای اینکه در نیت او این بود که اگر زنده بمانه ابدا گناه بکنه. با اینکه خود ائمه علیهم السلام فرمودن به نیت گناه کسی گناه معذب نمی شود، اون عمل است که باعث تعذیب است. او بحث نیتی که اعتقاد شده، اعتقاد این شخص هم 70 ساله است 80 ساله است، نیت غیر از اعتقاد است. حضرت نفرمود چو اینا معتقد بودن و کافر بودن، اما چون نیتشون این بود که اگر چنون چه بمانن معصیت بکنن، اگر به عمل بر نگرده به جهان بینی برگرده از صرف عمل هم نیست. سخن در این بود که این را چگونه ما با جزاء وفاقا تطبیق بدیم، وگرنه اون اصلش در اون آیات فراوانی که گذشت خالدینه خالدینه فیها ابدا که اون مقصد اونجا که ابد دارد اونجا مبسوطا گذشت که اونها محل بحث نیست. اصل جهنم خلود جهنم خلود عده در کفر هم نیست، اما با این آیه چگونه توجیه بشود که همون جزاء وفاقا. یه راه های حلی هم اونجا ارائه شده است. بالاخره معصیت رو کار فقهی دیگه، اگر رو کار فقهی بحث نشه دیگه اسیان و اطاعت معنی ندارد دیگه. فرمود حضرت این هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسال نقل کرده است کار فقهی دیگه. اگر کیفر هست به گناه دیگه، گناه هم بر اثر عمل دیگه. اون آیاتش قبلا توجیه شد، اما به این قسمت اخیر که فرمود جزاءً وفاقا باید توجیه میشد. مطلب دیگر این که پس اینجا در آیه سوره مبارکه عنکبوت آیه 21 که فرمود یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون، ناظر به آن است که مشیت او البته حکیمانه است و برابر حکمت این کار میکنه. مطلب دیگر اون است که یه عده خب نمی پذیرن کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، اما خب یه عده هستن از انبیای الهی، فرشتگان، مؤمنین، صالحین، اینا که کاملا در مسیر هدایتن. آیه 38 سوره مبارکه فصلت که قبلا گذشت و همچنین آیه پایانی سوره مبارکه اعراف این است که خب یه عده نمیپذیرن، اما یه عده کاملا این معارف را استقبال میکنن. آیه 38 سوره مبارکه فصلت این است که ان استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون. مؤمنان هستن، فرشتگان هستن، موجودات الهی هستن که هرگز خستگی پذیر نیستن و دائما در اطاعت پروردگارن. پایان سوره مبارکه اعراف هم همین مضمون رو دارد، آیه 26 سوره مبارکه اعراف ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي و يسبحونه و له يسجدون. پس بنابراین اگر یه اهل نکولن، عده فراوان اهل قبولن، این نگرانی نیست، ولی منظور است که این افراد به خودشون آسیب میرسونن. اما در جریان افراد مرتد که فعلا محل بحث نیست، چند بارم گفته شد سوال که میکنید اگر علمی نیست حالا هیچ، لاغر مناسب با بحثم باشد. در جریان مرتد اونجا بحث سابق گذشت که اگه کسی روی شبهی، روی شکید، روی ریبی و مارند اون بعضی از مسائل برش مرتد نشد که تدرع الحدود به شبهات است. اونایی که شاک متفحصن، دارن تحقیق میکنن، هنوز مسئله برشون روشن نشد، اونا میشه. اما یه عده دین رو بازی گرفتن، برشون حق روشن شد، دوباره برگشتن. خب اینا کسان است که اتخذوا دین خدا رو هزوا دیگر، دیگه جا برای عفو نیست. که در قسمت بعدی این سوره فرمود به اینکه و ما تفرقوا الا من بعد ما جاء اهل العلم بغيا بينهم، اینها نه تنها ظالمن، به ظلم به خودشون ظلم میکنن، به جامعه ظلم میکنن، به دین ظلم میکنن، به اتحاد ملی و وفاق ملی ظلم میکنن، بغيا بينهم. برای اینکه دین فرمود بالاخره شما مقصدی دارید، مقصدی دارید، مقصد بدون راه نیست، کدوم راه رو میخواد؟ اینه تذهبون. اگر مرگ پایان راه بود شما به مقصد نمیرسیدید، خب شاید به خودتون حق میدادید. اما وقتی مرگ پایان راه نیست، مرگ هجرت است، مرگ انتقال است، وارد یک مقصدی میشوید، این مقصد راه دارد یا ندارد؟ این راه همون شریعت است دیگر. عقل به هیچ وجه راه ساز نیست، مهندس نیست، عقل چراغ است، چه اینکه دلیل نقلی چراغ است. اون برهانی که حکیم اقامه میکند یه چراغی است در دست او، اون برهانی که اصولی و فقیه اقامه میکند یه چراغی است در دست او. با چراغ راهی را که ذات اقدس اله ترسیم کرده است، او مهندس الهی این راه را ساخته است به نام صراط، این راه را تشخیص میدن. عقل ذره‌ای در مهندسی سهمی ندارد، برای اینکه عقل چه عقل حکیم باشد، چه عقل اصولی باشد، چه عقل فقیه باشد، قبل از اینکه پیدا بشود این راه بود، بعد از مرگ اینها هم این راه سر جاش محفوظ است. اینا مهندس و راه ساز نیستن که تا حکمی داشته باشن، اینا راه شناسن و چون راه شناسن راه بینن، چراغ در دستشون است. فرمود کسی که با داشتن چراغ بی راه می رود، این ظالم است. چون به ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اون اختلاف قبل العلم، کسی که دارد شاک متفحص است، دارد تحقیق میکند که راه کدام است، اون مورد عفو الهی است، چون حق برش روشن نشده. اما اونا که حق برشون روشن شده بیراه رفتن، دایه اختلاف دارن، اینها گرفتار عذاب علیم خواهند بود. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاء اهل علم. فرمود این جزء اصول کلمه ماست، جزء جوامل کلمه ماست. ما به همه انبیا گفتیم، این گفتیم و ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. از آدم تا خاتم هر کدوم یه اصولی دارن به یک فروعی، در هر مقطعی رو همون اصول و همون فروع باید اتفاق داشته باشن. اما این که قبلا هم بازگو شد که پلورالیسم مذهبی به دینی صحیح نیست، برای آن است که در یک عصر چند تا شریعت باطل است. در هر عصری اون اصول دین با اون شریعت حق است. در هیچ دوره شریعت نسخ یعنی باطل نمی شود، بلکه تمام نسخ های دینی به تخصیص ازمانی برمیگردد. یعنی این مطلب تا کنون حق بود و عمرش به پایان رسید. اما نسخی که احیانا در قوانین بشری مطرح است این است که اینا پی میبرن این اشتباه بود. اما نسخ تکوینی، نسخ تشریعی که در قرآن کریم آمده است، ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها، این به تخصیص ازمانی برمیگردد. وگرنه ذات اقدس اله بر اساس الحق من ربک یا والله یقول الحق و فعل خدا جز حق نیست، نسخ به معنای کشف بطلان در کار خدا اصلا راه ندارد. پس بنابراین در هر عصر و مصری هر پیغمبری که آمد یه اصولی دارد، یه فروعی، ملت او و امت او هم باید در اون اصول متحد باشن هم در فروع. اما معناش این نیست که همونطوری که اصول او در سایر اعصار جاری است، شریعت او هم در سایر اعصار جاری باشد. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. اونا که دارای نهله های مختلفن، دارای شریعت های مختلفن، اگر شرایط ذمه را قبول کردن، دیگه کافر حربی نبودن، می توانن طبق حکم اسلام برابر دین خودشون باقی باشن. در احوال شخصی، در محاکم مدنی و قضایی مدنی هم می توانن قاضی خاص داشته باشن، هم می توانند، یعنی برابر قاضی می تواند برابر مدنیت اونا حکم بکند، هم می تواند برابر اسلام حکم بکند، هم می تواند اینا رو رها بکند اگر چونجا وحدت حکومتی در کار نباشد، برای خودشون به طبق اختلاف محلی مشکلشون حل کنند. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود این جاو که یا فحکم بینهم یا اعرض عنهم. و الان هم این طور است که اینها هم می توان برابر دستگاه قضای اسلامی بین اینها کرد، هم می توان در احوال شخصی، نه در احوال کلی مملکت، در احوال شخصی برابر قانون اینها حکم کرد، در صورتی که شرایط ذمه را قبول کرده باشند. این به معنی پلورالیسم مذهبی و مانند آن نیست، چون دینی را ذات اقدس اله عامل سعادت می داند که این سه عنصر را داشته باشد که تو بحث های قبل گذشت، یکی ایمان به مبدأ، یکی ایمان به معاد، یکی هم عمل صالح. مستحضرید که عملی را قرآن صالح می داند که برابر با حجت اون عصر باشد. پس باید نبی اون عصر، نبوت اون عصر، کتاب اون عصر، شریعت اون عصر را قبول بکند. عملی که مطابق با نبی اون عصر نباشد در فرهنگ قرآن عمل صالح نیست. الیوم ای کسی بخواد به طرف قدس نماز بخواند، این نماز عمل صالح نیست. الان اگر کسی بخواهد در غیر ماه ماش رمضان چند روزه بگیرد به عنوان وظیفه صیام ایام سال، این صوم صوم شرعی نیست. عملی را قرآن عمل صالح می داند که مطابق با اون حجت اون اصل باشد. اگر در چند جای قرآن تو سوره مارکه بقره و غیر بقره اشاره شده است که اگر کسی ایمان به مبدا بیاره، ایمان به معاد داشته باشه و عمل صالح داشته باشه اهل باجدر، این پلورالیسم امضا نکرده، زیرا قرآن عملی را صالح میداند که مطابق با حجت اون عصر باشد. حجت هر عصری پیغمبر اون عصر و امامان اون عصر. اگر کسی خواست در عصر کنونی عمل صالح داشته باشد، باید عملش مطابق با قرآن و اطرت اهل بیت علیه السلام باشد، وگرنه این عمل از نظر قرآن کریم عمل صالحی نیست. اما یه وقت است که ما اونها را در حوزه اسلامی محقون و دم محفوظ میدونیم، این به معنی پلورالیسم نیست، اونا مستعمرن، در پناه دولت اسلامی هن. یه وقت است نه، میگیم نه در پناه دولت اسلامی نمیتونن باشن، چون اینها کافر حربی نیستن، اینا ملحد نیستن، اینا مشرک نیستن، میتوانن شرایط ذمه را قبول بکنن. خب اونا مستعمنن، اذن میگیرن، مثل این عهد و من المشرکین استجارک فاجر و حتی آیست دار. دیگه اهل ذمه نیستن شرایط ذمه را عمل بکنن که مثلا مال فلون قد بدن، اینا برابر اون شرایط و تعهداتی که قرآن کریم برای مستأمنین نه برای اهل ذمه قرار میدهد عمل بکنن. ما چون سه گروه داریم، مسلمان داریم و اهل ذمه داریم و مستأمن، به صفه اجر و حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اونجا هم تکثر نیست، هر عصر و مصری برابر یک دین بود. زمان موسی کلیم یک دین بود با شریعت، زمان عیسی مسیح یک دین بود، یعنی همون اصول دین، ان الدین عند الله اسلام، با یک شریعت. در عصر هر پیغمبری یک دین بود با یک شریعت، منتها اون دین که ان الدین عند الله اسلام مشترک بین همه انبیا است، این شریعت است که لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا. این اونها آبای پیامبر ما اگر در اون عصر بودن، مثل خود ابراهیم سلام الله علیه، اینا جد اجداد پیامبر بودن، دینشون دین ابراهیمی بود دیگر. خود حضرت ابراهیم که از اجداد پیغمبر است، اون دینش دین ابراهیمی بود دیگر. اونها هر کدامشون موحد بودن، اگر وظیفهشون این بود که تابع پیغمبر عصر باشند، وظیفهشون هم الهی بود دیگر، غیر از این وظیفه ای نداشتن. چون اسلام نیامده تا اینکه تکلیف اونها تکلیف اسلامی باشه، به طرف کعبه نماز بخونن یا بران. خود ابراهیم سلام الله علیه، خود موسی کلیم، خود عیسی مسیح، خود انبیای ابراهیمی، اینا هر کدام دین خاص خودشون رو داشتن، اینا که اسلام مستقر رو نداشتن که. البته اون دین، اون اصول دین، ان الدین عند الله الاسلام، بنابراین اونا برابر تکلیف شرعی خودشون عمل می کردن. این که فرمود ما تفرق و الا بعد ما جاهم العلم، اختصاصی به اهل کتاب ندارد، لکن بخش وسیعی از اختلاف ها دامنگیر همین اهل کتاب شد که اینها ان الدین عند الله الاسلام آیه 19 سوره مبارکه آل عمران این است، ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. اونا بودن که یحرفون الکلم عن ایدیهم، یکتبون الکتاب بایدیهم به مانند آن. این اختلاف در بین اهل کتاب رسمیت یافته بود، ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. در داخل اسلام هم متاسفانه همین بیان بود. اون چه که در سوره مبارکه آل عمران آمده است، در سوره بینه هم به سبک دیگر با زبان دیگر آمده. در سوره مبارکه بینه به این صورت آمد، لم یکن الذین کفر، آیه 1 تا آیه 4، لم یکن الذین من اهل کتاب و المشرکین منفکین تأتیه البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهرة فیها کتب قیمه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. اینجا سخن از تفرق اهل کتاب است. مهمترین آسیبی که به دین واحد اسلام رسیده است به وسیله همین یهودی ها و امثال اینا بوده است. هر ملتی موظف است هم در اصول دین پافشاری کند هم در شریعه و منهاج خودش. اما بعض اینکه تاریخش گذشت، تخصیص ازمانی شد و ثابت شد که اون اصل دیگه ظرفیت او رو ندارد، باید به تابع دستور پیامبر جدید باشد، مگر اینکه اصرار تعصب‌آمیز داشته باشد. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. هر جا هست اختلاف است. یکی از کلمات نورانی هست امیر سلام الله علیه که این کلمه یه تفسیر عادی دارد ولی انقلاب او رو خوب تفسیر کرده است. بعضی از آیات، بعضی از روایات و احادیث هم که انقلاب مفسر خوبی بود برای اونها. این انما یجمع القوم الرضا و سخط، این تو روایات ما هست. در یکی از جبهه‌های جنگ یکی از اصحاب وجود مبارک هست امیر به حضرت عرض کرد که ای کاش برادر ما هم در این صحنه با ما بود. حضرت این جمله را فرمود احوا اخی که معنا، آیا عقیده او، ایده او، ارادت دینی او همانند ماست؟ عرض کرد بله یا رسول، یا علی علیه. فرمود در تمام اعمال ما شریک، در تمام سباب ما شریک. این شخص تعجب کرد، اصل ما جهاد کردیم، مجاهدت کردیم، آمدیم صحنه مبارزه، این برادر ما در تمام اعمالش ما شریک است و همون شریک. این حدیث نورانی خب همه ما قبلا شنیده بودیم، گاهی هم نقل می‌کردیم، اما برای ما خیلی روشن نشد که یعنی چی. خب یه کسی تو شهر خودشه، یکی رفته جبهه در تمام سواب و شریک است، یعنی چی؟ انقلاب که شد، انقلاب این حدیث خوب برای ما تفسیر کرده. ببینید اگر دو نفر، حالا یا دو تا روحانی یا دو تا غیر روحانی یا یک روحانی یا یک غیر روحانی در یه شهری دارن کار انجام میدن، یکی حالا افتاد جلو داره کار انجام میده، یه سمتی پیدا کرده، دیگری که هم دوره او بود بگه خدا رو شکر ما میخوایم این کار انجام بشه، به دست فرون شخص انجام میشه، دیگه نگه من چرا عقب هستم، چرا نای من مطرح نیست، من چرا مطرح نیستم. اگر این رو تحمل بکند، این ثوابش اگر کمتر از ثواب اون آقا نباشد، بیشتر نباشد، کمتر نیست. و تمام اختلاف هایی که بین دو تا روحانی یا دو تا غیر روحانی یا یه روحانی و غیر روحانی هست همینه که من چرا نیستم. این من چرا نیستم به جای احوا اخی که معنا پیام داره. اگر این شخص واقعا بگه خب ما میخوام کار انجام بدیم، حالا او داره انجام میده دیگه، ما هم تاییدش کنیم، این اگر ثوابش بیشتر از اون نباشه کمتر نیست. و هر جا ما ضربه خوردیم در اثر این که من چرا نیستم او چرا هست. پس بنابراین گاهی بعضی از احادیث هست که واقعا بدون انقلاب تفسیرش آسان نیست. حضرت فرمود او وقتی که علاقمند است که همین کار بشه، حالا چه به دست او چه به دست برادرش، این دیگه در تمام ثوابها شریک است. این تفرق و اختلاف همونطور که در بحث روز چهارشنبه به عرضتون رسید، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بیان همه انبیاست، چون دعوت به وحدت دعوت بین المللی اسلام است. این نظیر نماز به طرف کعبه نیست، این جزء شرع و منهاج نیست، این جزء دین است که اقیم الدین نه اقیم الصلاة. اون اقیم الصلاة جزء شرع و منهاج است، این اقیم الدین جزء دین است. فرمود ایاکم والبغضاء فإنها الحالقة لدینکم. فرمود همه ما مواظب باشیم، بالاخره یک توفیقی نصیب میشه یا شرایطی هست که یکی جلو میفته داره کار انجام میده، ما اگر خدای ناکرده کینه او رو داشته باشیم، در صدد اختلاف و ایجاد تفرق و اینها باشیم، همون این کینه دین را تیغ میکنند. ایاکم والبغضاء فإن الحالقة لدینکم. دین حلق شده و تراشیده شده به این زودی نمو نمی کند، رشد نمی کند. دین یه شجره طوبایی است، این تا میخواد سبز بشود انسان با اره این رو ببره، یا با داس و تبر این رو ببره، یا با قیچی این رو ببره و با تیغ او رو حلق کنه به تراشه، دینی رویده نمیشه. فرمود اگر خدای ناکرده دو نفر با هم اختلاف داشته باشن، اینا هر روز تیغ دستشونه دارن دینشونه تیغ میکنن. اینه که فرمود ما یه اقیم الصلات داریم، این جزء شرع است، جزء منهاج است. یه اقیم الدین داریم، این جزء ان الدین عند الله الاسلام است. اون اقیم الصلات جزء فروعات است، این اقیم الدین جزء اصول است. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. بعد فرمود منشأ این تفرق هم بقی است، و اما ذات اقدس الهی مدتی مهلت میدهد نسبت به انبیای دیگر که در دین اونها اختلاف و خلل ایجاد کردن. خب یه در خدای سبحان به دریا ریخت، یه در به دل کوه ریخت، یه در هم سخرا علیهم سبع لیال به سمانت ایام کرد و مانندان. اما افراد کنونی اونا رو ممکنه باعث سر عذابهای خاص از بین ببرد یا نه، چون خدا فرمود به این که همه ما افرادی که ما تو دنیا عذاب نمی کنیم، یه فرصت مناسبی هم هست برای پدید آمدن صحنه قیامت. ولولا کلمت سبقت من ربک الی اجل مسما، که فرمود آدم و حوا و ابلیس اینا برن زمین تا اجل مکم فالارض مستقر و متاع الهین، بعد از اینکه دنیا رخت بر وسط قیامت تبدیل شد و بعد عذاب هست. در جریان عذاب هم ابلیس را که از نار است با نار عذاب میکنن، هم انسان را که از تین و تراب است با نار تعذیب میکنن. چه اینکه در هنگام عذاب با ترمیه به حجارت من سجیل یا امثال ذلک، جن که من النار است او را هم با سنگ ها و شهاب سنگ ها عذاب میکنن. فرقی برای قدرت الهی نیست و هر دو گروه هم معذب به نارن هم معذب به تراب و تین. نه درباره ابلیس اون شبه هست نه درباره آدم. فرمود لغز بینهم. اما بعدی ها که وارث اختلاف بعدیان، اینا شک زدن، شک با استراب. و ان الذين اورثوا الكتاب بعدهم، پیشگامانشون، پیشکسوتانشون بذر تلخ تفرقه و بغی را پاشیدن. این متأخرانشون که وارث کتاب‌های قبلی هستند در شک مضطرب کننده و استرس ایجاد کننده گرفتارن، که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.